نوار شماره 728 ای قسمت پنجم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط. صفحه 86. حرفش را قطع کرد و پس از سکوتی کوتاه مانند اینکه با بیگانه ای صحبت می کند گفت: بسیار خوب، من می کوشم. فردا بیا. هفتیری را هم که بنا بود خودت را با آن بکشی بیاور. تو آن هفتیر را به من خواهی داد. گلوله های زیادی با خودت بیاور، فراموش نکنی. اما لارا این پول را از کلوگریو وف گرفت. کار کردن لارا در خانه کلوگریو وف مانع از این نبود که تحصیلات نهایی خود را در مدرسه ادبیات متوقف کرده و در دانشگاه وارد نشود. او خوب کار می‌کرد و بنا بود که مدرک تحصیلیش را در طول سال 1912 بگیرد. در بهار سال 1911 لیپا شاگرد او از مدرسه ادبیات فارغ التحصیل شد. لیپا در این موقع به نامزدی یک مهندس جوان به اسم فریزن دانک در آمده بود. این مهندس در دامان فامیلی سرشناس و خوشنام تربیت یافته بود. پدر و مادر لیپا به طور کلی با انتخاب دخترشان موافق بودند، اما در مورد تاریخ ازدواج معتقد بودند که دخترشان باید قدری صبر نماید. این مسئله موجب شد که صحنه‌هایی در خانه آنها به وجود بیاید. لیپا دخترک عزیز و نازپرورده فامیل به طرف پدر و مادرش فریاد می‌کشید و از زیادی خشم پاهایش را به زمین می‌کوفت. این خانواده ثروتمند که لارا به عنوان عضوی از آن پذیرفته شده بود، هرگز قرض این دختر را به یادش نمی‌آوردند و شاید اصولاً فراموش کرده بودند. البته او می‌بایست این قرض را مدت‌ها پیش پرداخته باشد، اما این در صورتی ممکن می‌شد که وی مخارج مخفی خود را از برنامه زندگیش حذف می‌کرد. بدون اینکه پاشا مطلع شود، لارا برای پدرش آنتیپوف که به سیبری تبعید شده بود پول می‌فرستاد. به مادر بداخلاق و علیلش کمک می‌کرد و برای پاشا ذخیره می‌نمود و بدون اینکه وی مطلع شود، پولی را که پاشا بابت کرایه اتاق و غذا به صاحبخانه می‌داد، تکمیل می‌کرد. پاشا که اندکی از لارا کوچکتر بود، دیوانه وار او را دوست می داشت و اوامرش را با رضایت خاطر انجام می داد. در اثر تأکیدهای لارا بود که پاشا بعد از خاتمه مدرسه ادبیات به فرا گرفتن زبانهای یونانی و لاتین اشتغال ورزید. این از بزرگترین آرزوهایش بود که پس از خاتمه تحصیلات با پاشا ازدواج کند و در یکی از شهرهای بزرگ اورال به عنوان معلم مشغول کار شوند. تابستان 1911 بود که لارا برای آخرین بار با کلوگریو وف به دوپلیانکا رفت. لارا این محل را تحسین می کرد و آن را بیشتر از صاحبش دوست می داشت. آنها این موضوع را خوب می دانستند و مانند اینکه قراردادی بسته باشند، هنگام تعطیلات تابستانی او را به اینجا می آوردند. هنگامی که ترن داغ و دودالود دوباره حرکت می کرد، در میان سکوت بهت‌آور و معطری که تا چشم کار می کرد گسترده شده بود، هیجانی شدید وجود لارا را فرا می گرفت، به طوری که سخن گفتن را از یاد می برد. در این موقع او را آزاد رها می کردند تا پای پیاده به ده برود و دیگران بارها را با کالسکه هم می کردند. و سورچی دوپلیانکا که پیراهن قرمزی در زیر جلیقه مخصوص مأمورین پست پوشیده بود، برای زنها و مردهایی که در کالسکه نشسته بودند، اخبار محلی فصول گذشته را شرح می داد. لارا در طول خط آهن در جاده‌ای که سیاحان و زائرین آن را کوبیده بودند قدم می زد. این جاده سپس با شیب کمی از داخل مزارع می گذشت. در این محل او اندکی ایستاد. چشمانش را بست و با نفسی عمیق سینه خود را از رایحه گلها و هوای بی انتهایی که اطرافش را احاطه کرده بود انباشته کرد. این آسمان باز و این دشت‌های بیکران در نظرش از پدر و مادر عزیزتر، از عاشق بهتر و از یک کتاب داناتر بودند. فقط برای یک لحظه مقصد زندگی خودش را دو مرتبه کشف کرد. او اینجا روی کره زمین قرار داشت تا معنی شیفتگی حیات را بفهمد و برای هر چیز نامی بگذارد. افسوس که این قدرت مداد نبود که احساسات خود را بتواند با آن برای مردمی که بعد از او روی این کره زندگی خواهند کرد باقی بگذارد. تابستان آن سال مشکلات زیادی او را احاطه کرده بودند که خودش متعهد شده بود آنها را به انجام برساند. به کمترین جراحتی خشمگین می شد. یک نوع بدگمانی و سوء ظن او را در بر گرفته بود که سابقا معنایش را به خوبی درک نمی کرد. کلوگریووف ها بیش از هر وقت به او مشتاق بودند و مایل بودند که برای همیشه در خانه آنها اقامت گزیند. اما اکنون که لیپا بزرگ شده بود، او احساس می‌کرد که برای این خانواده بی‌ارزش شده است. از قبول ماهیانه‌اش امتناع می‌کرد و خانواده مجبور بود که با اصرار وی را وادار به قبول آن نماید. در همین موقع او به پول احتیاج داشت. در مقابل افراد خانواده کمرو بود و زندگی کردن در خارج از این خانه به علت فقر برایش امکان پذیر نبود. لارا احساس می‌کرد که موقعیتش مصنوعی و غیر قابل تحمل شده است. تصور می‌کرد که باری بر دوش همگی شده و فقط ظاهراً به او روی خوش نشان می‌دهند. او سربار خودش بود. اما او نه می‌توانست از خودش بگریزد و نه از کلوگریووف‌ها. پولی را که مقروض بود میبایست قبلن میپرداخت، اما وسیلهش را در دست نداشت. تصور میکرد که نقش یک گروگان را در آن خانه بازی میکند. تمام اینها تقصیر رودیای احمق بود. در دامی از خشم و ناتوانی اسیر شده بود. به نظرش میآمد که در هر حرکتش مردم به او اشاره میکنند و هرگاه که دوستان کلوگریووف به او توجهی میکنند از این نظر است که او موجودی مطیع و طعمه‌ای آسان به شمار می رود. هنگامی که او را تنها می گذاشتند، فکر می کرد که از نظر آنها فراموش شده است. اما این خوی بدبین و تیره مانه نبود که لارا در مجامع و جشنهای این خانواده شرکت نجوید. به شنا می رفت و قایقرانی می کرد. در پیکنیک ساحل آن طرف رودخانه و در رقصهای ناگهانی شرکت می کرد. در تیراندازی مهارت و سرعت داشت و هدفها را به خوبی نشانه می رفت. گاهی از در شوخی در آمده می گفت: حیف که زن شده ام و نمی توانم در دوئل ها شرکت جویم. اما هرچه تفریح و شادی می کرد، در نهادش کمتر احساس خوشبختی می نمود. خودش هم علت این مسئله را نمی فهمید. هنگامی که به مسکو مراجعت کردند، به خاطر کدورت هایی که با پاشا پیدا کرده بود، وضع روحیش اسفناک‌تر گردید. او مراقب بود که هرگز با پاشا جدن وارد مرافعه نشود، چون او را آخرین پناهگاه خیش می دانست. در این موقع، پاشا از خیش اعتماد به نفس مطلقی بروز می داد. آهنگ صدایش کمی آمرانه شده بود و این موضوع لارا را از جا در می کرد. پاشا، لیپا، کلوگریووف ها، پول و همه چیز در گردابی هولناک توی مغزش میچرخیدند. از زندگی متنفر بود. میرفت که دیوانه شود. میخواست به گذشته خود، به عادات و قیود زندگی خیش پشت پا زده زندگی جدیدی را شروع نماید. در همین حالت روحی بود که در کریسمس 1911 تصمیم خطرناکی گرفت. مصمم بود که بلا فاصله کلوکریووف ها را ترک کند و زندگی مستقلی را شروع نماید. او از این به بعد میخواست از کوماروفسکی پول بگیرد. تصور میکرد بعد از سالها دوستی وظیفه کوماروفسکی است که بدون نظر به او کمک کرده و حمایتش کند. با این طرز تفکر در شب 27 راه خیابان پتروفکا را پیش گرفت. هفتیر رودیا را با گلوله با خود برداشته بود. تصمیم داشت اگر کوماروفسکی به خواسته هایش توجه نکند یا تحقیرش نماید، هدف گلوله قرارش دهد. از خیابانهایی که عید کریسمس را جشن گرفته بودند، بی خیال بدون اینکه به چیزی توجه داشته باشد، عبور می کرد. صدای شلیک گلوله قبلا در مغزش تنین می انداخت. تنین خیالی گلوله در مغزش تنها چیزی بود که درک می کرد. در سراسر طول راه این صدا به گوشش می خورد. این گلوله به طرف کوماروفسکی، به طرف خودش، به سوی تقدیرش، به طرف درخت بلوطی که در جنگل دوپلیانکا قرار داشت شلیک می شد. به کیف من دست نزنید. این صدای لارا بود، خطاب به امایرنستوفنا که با آه و ناله می خواست کمکش کند تا پالتویش را درآورد. امایرنستوفنا گفت که ویکتور ایپولیتوویچ بیرون رفته و اگر می خواهد او را ملاقات کند باید صبر نماید. نمی توانم، من عجله دارم. کجا رفته؟ در یکی از جشنهای کریسمس دعوت دارد. لارا عجولانه آدرس محل جشن را گرفت و از پلکان تاریک که مثل پولک‌های ماهی رنگارنگ بود و کمترین جزئیات آن را به یاد می‌آورد، سرازیر شده به طرف خانه اسونتیتسکی به راه افتاد. برای دومین مرتبه هنگامی که پا به خیابان گذاشت، به اطراف خیش نگاهی افکند. زمستان بود. شهر بود. شب بود. سرمای زننده‌ای بود. خیابان‌ها از یخی سیاه رنگ و زخیم مانند ته بطری آبجو پوشیده شده بود. تنفس برایش در چنین هوایی مشکل می‌نمود. هوای کثیفی بود. ذرات یخ و برف همه جا را فرا گرفته و این اتمسفر کشنده همانقدر او را آزار می‌داد که شال گردن پوستیش. قلبش می‌زد و از کنار خیابان‌های خاموش و درهای قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌هایی که از آنها بخار بلند می‌شد، عبور می‌کرد. قیافه مشتریان این اماکن که از سرما سرخ شده بود، منظره سوسیس و پوزه اسب‌ها و سگ‌های پشمالو را به یاد آدم می‌آورد. برف و یخ پنجره‌ها را مانند اینکه آنها را با گچ اندود کرده باشند، پوشانیده بود. از ورای این پنجره‌ها پرتوی رنگین درختان فروزان ژانویه و سایه انسان‌های خوشحال نمایان بود. لارا هنگامی که به خیابان کامرجر رسید، توقف کرده با خودش اندیشید: پیش او می‌روم و همه چیز را برایش شرح می‌دهم. و سپس از میان در سنگین یک دالان عبور کرد. پاشا از فعالیت زیاد چهره‌اش سرخ شده بود. زبانش را به لبش چسبانیده می‌کوشید که در برابر آینه یقه‌اش را ببندد و دکمه‌ای را که مدام کج می‌شد در جا دکمه‌ای آهار زده سینه بندش داخل کند. او آماده رفتن به یک جشن بود. چنان بی تجربه بود که وقتی لارا را دید که بدون در زدن وارد شده و او را در چنین وضعی که لباس‌هایش را نپوشیده غافلگیر کرده است، خونسردی خود را از دست داد. ولی بلافاصله موقعیت خودش را درک کرد. لارا در حالی که پاهایش می‌لرزید داخل شد. حرکت پاهایش چین‌های دامنش را از یکدیگر باز می‌کرد. پاشا هراسناک به طرفش دوید و پرسید: چه خبر است؟ چه اتفاقی افتاده؟ بیا کنار من بنشین. بنشین و سعی نکن که فعلا آرایشت را تمام کنی. من عجله دارم. باید در عرض یک دقیقه بروم. دست به کیف من نزن. تأمل کن. سرت را به طرف دیگر برگردان. پاشا اطاعت کرد. لارا یک دست کت دامن به تن داشت. کتش را درآورده آویزان کرد و هفتیر رودیا را از کیف درآورده توی جیبش گذاشت. بعد روی نیم تخت نشست و گفت: حالا می توانی به من نگاه کنی. شمع را روشن و برق را خاموش کن. لارا علاقمند بود که در فضای نیمه تاریک بنشیند. و پاشا هم برای این منظور همیشه چند شمع نزد خود نگه می داشت. انتهای یک شمع کهنه را با یک شمع نو عوض کرد. سپس آن را روی سکوی پنجره گذاشته روشن نمود. شمع که فتیلش جمع شده بود نزدیک بود خاموش شود و به اطراف خودش روشنایی دایره مانندی که از یک شعله لرزان پرشهاب برمی‌خواست و مانند یک تیر تیز و طویل بود پراکنده می‌کرد. اتاق را سایه روشن مطبوعی فرا گرفته بود. لارا شروع کرد. گوش کن پاشا، مشکلاتی در زندگی من ایجاد شده. تو باید به من کمک کنی، وحشت نداشته باش و از من سوالی نکن. اما هرگز تصور مکن که ما میتوانیم مانند سایر مردم باشیم. این موضوع را چندان ساده نگیر. زندگی من در جریان یک خطر حتمی قرار دارد. اگر تو شیفته من هستی و اگر نمیخواهی که من نابود شوم، باید بلافاصله با یکدیگر ازدواج کنیم. پاشا حرف او را قطع کرده گفت، اما این چیزیست که من تمام عمر در آرزوی آن بودم. تو فقط روز آن را معین کن. هر وقت که تو آماده باشی من حاضرم. حالا به سادگی برایم بگو چه چیزیست که تو را آزار می دهد. خواهش می کنم مرا با معماهای خودت شکنجه نکن. اما لارا از مطلب مورد تقاضای خودش گریز زده به طرز نامحسوسی موضوع را عوض کرد. آنها مدتی دراز درباره چیزهای مختلف صحبت می کردند که ربطی به پریشانی لارا نداشت. زمستان آن سال یورا برای به دست آوردن مدال طلای دانشکده رساله‌ای درباره اجزای عصبی چشم می‌نوشت. اگرچه او این رساله را فقط از نظر پزشکی عمومی به رشته تحریر در می‌آورد، محاذا اطلاعات جامعی نیز درباره چشم به دست آورده بود. اشتیاقی که او به فیزیولوژی چشم داشت، جنبه‌های دیگری از سرشت او را نمایان می‌ساخت. استعداد، خلاقیت و تفکر درباره رؤوس کائنات، تصویر و ساختمان منطقی نظریات. تونیا و یورا با یک سورتمه کرایه‌ای برای جشن کریسمس به خانه اسفنتیسکی‌ها می‌رفتند. بعد از 6 سال که با روحی بچگانه در کنار یکدیگر زیسته بودند، در عنفوان شباب آنها خود را به خوبی می‌شناختند. عادات و تفریحات مشترکی را دنبال می‌کردند و حالا آن دو در سکوت سوار بر سورتمه‌ای بودند. لب‌های آنها در مقابل سرما به هم فشرده شده بود. گاه گاهی جمله‌های کوتاه سکوت آنها را در هم می‌شکست و بعد هر یک دنباله افکارش را می‌گرفت. یورا درباره تاریخ انقضای نگارش رساله‌ها فکر می‌کرد و خودش را مطمئن می‌ساخت که باید بیشتر روی این رساله کار کند و بعد افکارش به هیاهوی سالی که می‌رفت پایان یابد کشیده می‌شد. دانشجویان دانشکده ادبیات مجله پولیکوپی شده ای را که گوردون گرداننده آن بود منتشر می کردند. یورا از مدتی پیش به آنها قول داده بود که مقاله‌ای درباره بلوک بنویسد که تمام جوانان به او علاقه مند بودند. اما اشتیاق آن دو به وی زیادتر بود. توضیح حاشیه: بلوک، مورخ هلندی متولد در سال 1855. ادامه متن. اما اینها تنها افکاری نبودند که فکر او را به خود مشغول کرده بود. آنها چانه هایشان را در یقه پالتوهایشان فرو برده و گوش های منجمدشان را مالش می دادند. هر یک در اندیشه خاص بودند و پیش می رفتند. اما یک جا بود که اندیشه هایشان یکدیگر را قطع کردند. منظره ای که اخیراً در کنار بستر آنا ایوانوفنا به وجود آمده بود در هر یک از آنها تحولی به وجود آورد. تو گفتی که چشمان آنها باز بود، ولی یکدیگر را مانند گذشته مشاهده نمی کردند. تونیا دوست قدیمی یورا، این انسان آشکار که نیازی به تشریح نداشت، درکش برای یورا قدری پیچیده شده بود. تونیا برای خود زنی شده بود، اما یورا با قدری تعمق می توانست او را به سان یک امپراتور، یک قهرمان، یک پیغمبر یا یک فاتح به نظر بیاورد. نه یک زن. این وظیفه سنگین و شامخ محسوب می شد و بر شانه های لرزان تونیا سنگینی می کرد. با وجودی که تونیا دختری در کمال سلامت بود، محاذا یورا او را لرزان می پنداشت. از این رو یورا به شعفی سوزان و حیرتی هراسناک دچار شده بود که مقدمه یک شیفتگی عمیق است. احساسات تونیا نسبت به یورا دستخوش یک تغییر متقابل شده بود. به خاطر یورا خطور کرد که بعد از همه چیز شاید به صلاح آنها نبوده و وقتی که به اتاقش رفتند به تندی به آنها دستور داده بود که به جشن بروند. آنها نزدیک پنجره رفتند تا نگاهی به وضع هوا بکنند. هنگامی که از کنار پنجره برمیگشتند، پرده تور اتاق به پارچه لباس نو تونیا چسبیده و چند قدمی مانند تور عروس او را همراهی کرده بود. کسانی که آنجا حاضر بودند به شباهت این منظره پی برده و خندیده بودند. یورا برای یک لحظه به اطرافش نگاه کرد و فهمید که چه چیزی توجه تونیا را به خود جلب کرده است. از سورتمه‌ای که در حال حرکت بود صدایی غیرعادی برمی‌خواست. انعکاس این صدا پس از اینکه درختان یخ‌زده کنار جاده را دور می‌زد به گوش آنها می‌رسید. پنجره‌هایی که از بیرون یخ‌زده و از داخل روشن بودند مانند جعبه‌هایی از جواهرات ذی‌قیمت بودند که از درون آنها دود برمی‌خواست. از ورای این پنجره‌ها عید نوئل در مسکو می‌درخشید. شمع‌ها در خلال درختان روشن بودند. مهمانان در لباس‌های عالی حرکات جنون‌آمیزی را از قبیل قایم موشک و غیره انجام می‌دادند. ناگهان به فکر یورا رسید که بلوک همان فرارسیدن عید نوئل است که در تمام شؤون زندگی مردم روسیه و در زیر آسمان ستاره‌دار این خیابان جدید و در سالن قرن بیستم دور تا دور کاج فروزان هم در زندگی روزانه این شهر شمالی و هم در ادبیات نو وارد می شود. می اندیشید که نگارش رساله‌ای درباره بلوک بیفایده است. فقط کافیست که رساله‌ای تحت عنوان نخستین جادوگران روسیه به سبک ادبیات هلند با برف و گرگ‌ها و یک جنگل ظلمانی کاج به رشته تحریر درآید. هنگامی که از خیابان کامرجر می گذشتند، یورا متوجه شد از ورای قشر یخی که یکی از پنجره‌ها را می پوشانید، شعله یک شمع پوسته نازکی از یخ را آب می کرد. به نظر می آمد که این شعله به خیابان نگاه می کند و انتظار کسی را دارد. یورا با خودش زمزمه می کرد: شمعی روی میز در حال آب شدن است. شمعی می سوزد. این مقدمه یک مشت افکار در هم و بر هم و مغشوش بود. او امیدوار بود که این تفکرات شکل مشخصی به خود بگیرند، اما هرگز اینطور نشد. از زمانهای قدیم و نامعلوم مراسم عید نوئل در خانه اسفنتیتسکی ها به طرزی یکسان اجرا می شد. در ساعت 10 هنگامی که بچه ها به خانه هایشان رفته بودند، درخت کاج برای دومین مرتبه به خاطر دیگر مهمانان روشن می شد و جشن تا صبح ادامه می یافت. بیشتر مهمانانی که نرفته بودند در سالن به بازی ورق مشغول می شدند. این سالن را یک پرده زخیم و سنگین که به حلقه های برنزی وصل شده بود از سالن بزرگ جدا می ساخت. نزدیک سپیده دم این مردم شام صرف می کردند. خواهرزاده اسفنتیتسکی که به نام جورج خوانده می شد و می خواست نزد دایی و عمه خود برود از آنها سوال کرد: چرا اینقدر دیر آمدید؟ یورا و تونیا نگاهی به سالن انداختند و سپس تصمیم گرفتند که نزد میزبانان رفته تبریک بگویند. درخت کاج که نوری مطبوع اطراف آن را احاطه کرده بود به نظر می آمد که نفخه سوزانی را پخش می کند. در قسمت جلوی این درخت مهمانانی که نمی رقصیدند قدم زنان در حالی که حرف می زدند دیوار متحرکی را تشکیل داده بودند. وسط سالن کسانی که در حال رقص بودند به طرزی سرسام‌آور چرخ می‌خوردند. این پسر معاون دادستان کوکاکورناکوف جوانی بود که شاگرد مدرسه امپراتوری محسوب می‌شد و همین او بود که مهمانان را به رقصیدن تشویق می‌نمود. وی آنها را دو به دو و یا در یک خط قرار می‌داد و رقص‌ها را رهبری می‌کرد. با تمام نیرو فریاد می‌زد: رقص گردش دایره! و کلیه مهمانان دستور او را اطاعت می کردند. خطاب به پیانیست فریاد می زد: خواهش می کنم یک والس بنوازید. و سپس دست زنی را که با وی می رقصید می گرفت و به دفعات با او میچرخید. بعد کم کم حرکاتش آرام و آرامتر میشد تا اینکه قدمهایش به طوری نامحسوس به کلی آرام میشدند. با اینکه این حرکت وی گوشه حقیرانه‌ای از رقص والس را تشکیل میداد، محازا همه با دست زدنهای ممتد او را تشویق میکردند. مردم پر هیاهو نوشابه های مختلف و بستنی میخوردند. پسرها و دخترهای جوان و تازه رس که به حد کمال گرم شده بودند مدام جیغ میکشیدند و عجولانه آب میوه و لیموناد سرد مینوشیدند. هنوز لیوانهای خالی را توی سینی ها قرار نداده بودند که دوباره جیغ و فریاد را شروع میکردند. به نظر میامد که مایه خنده آور خوردند. تونیا و یورا بدون اینکه در سالن رقص توقف کنند، یک سر به اتاق میزبانانشان که در قسمت عقب سالن قرار داشت رفتند. اتاقهای خانه اسفنتیتسکی ها مملو از لوازمی بود که برای جشن عید نوئل جمع آوری کرده بودند. اینجا آشپزخانه سهرامیز و کارگاه اشیاء عید نوئل اسفنتیتسکی ها بود. بوی رنگ نقاشی و سریشم فضا را پر کرده بود. کاغذهای رنگین به طور نامرتب و جعبه های پر از ستاره و شمع‌های یدکی این طرف و آن طرف قرار گرفته بود. اسفنتیسکی های سال خورده هدایای عید نوئل را برچسب می زدند و مقواهای کوچکی را می نوشتند که نام آورنده در سر میز مشخص باشد. بلیط های لوتو را شماره می زدند و جورج در حالی که می خواست به آنها کمک کند، اغلب اشتباه میکرد. اسفنتیتسکی ها غرغر میکردند. میزبانان از دیدار یورا و تونیا مشعوف شدند. هنگامی که اینها بچه های بیش نبودند آنها را میشناختند. رو در بایستی با هم نداشتند و آنها را وادار به کار میکردند. فلیشاتا سمینوفنا نمیفهمند که این کارها باید قبلا انجام میگرفته، نه در میان جشن هنگامی که تمام مهمانان حاضر هستند. جورج، تو باز هم نمره ها را عوضی زدی. مگر نمیدانی که تصمیم گرفته شده جعبه های نقل روی میز و جعبه های خالی روی تخت چوبی گذاشته شود، در حالی که تو عکس آن را انجام داده ای. من خیلی خوشحالم که آنت بهتر شده. من و پیر خیلی برایش نگران بودیم. عزیزم، حال او بهتر نشده، بدتر شده، میفهمی؟ تو همه چیز را پس و پیش میکنی. یورا و تونیا نیمی از شب را با جورج و زن و شوهر سال خورده گذرانیدند. تمام وقت را لارا در سالن رقص گذرانید. او لباس شب به تن نداشت و کسی را در آنجا نمی شناخت، ولی همانجا ماند. گاهی با کوکا کورناکوف مانند روندهی که در خواب است می رقصید و گاهی بی اراده و حیران در اطراف سالن می ایستاد. یکی دو بار نزدیک اتاق نشیمن بیرونی توقف کرده بود به امید اینکه شاید کومارووسکی که رویش را به طرف در کرده و نشسته بود او را ببیند. اما کومارووسکی سرش را از روی ورقهای بازی که به سان سپری روبروی صورتش قرار داده بود بلند نمی کرد. او متوجه لارا شد یا اینکه متوجه بود و تظاهر می کرد. لارا به قدری دلشکسته بود که احساس می کرد دارد خفه می شود. دختری که او را نمی شناخت از سالن وارد اتاق شد. کومارووسکی نگاهی به دختر کرد. لارا این نگاه را خوب می شناخت و از عمق آن مطلع بود. دخترک عشوه کنان تبسم می کرد و خوشحال بود. لارا از شرم سرخ شد و نزدیک بود فریاد بکشد. با خودش می اندیشید یک قربانی جدید. مانند این که در آینه ای می نگریست. جریانات خودش جلوی نظرش می رقصیدند. او هنوز از صحبت کردن با کومارووسکی منصرف نشده بود و آن را به موقع مناسب تری موکول کرد و پس از اینکه خیشتن را تسکین داد به سالن رقص مراجعه کرد. کومارووسکی با سه مرد دیگر مشغول بازی بود. مردی که سمت چپ او نشسته بود کورناکوف نامیده می شد